بحث ما پیشنهادی که بعضی دوستان دادند و فکری که روی پیشنهادشون شد، مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که صحبتی رو پیرامون اخلاق عملی، اونم از دیدگاه روانشناسی، بررسی بکنیم توی ماه مبارک. و جلسه اولمون رو هم هفت مطلب رو که اینا تقریبا همش جنبه مقدماتی داره و نیازم هست که این صحبت امروز بشه تا فل جمله هم موضوع صحبتون معلوم بشه که چه کار میخواییم بکنیم، هم ارزش صحبت معلوم بشه که چقدر مهمه این صحبت، و دیگه باید استمدادم از لطف الهی بگیریم که انشاءالله خدا هم کمکمون بکنه بتونیم صحبت ها رو که بیانش رو داریم انشاءالله خوب متصف بشیم به این خصوصیات اخلاقی. اخلاق عملی منظور همینه که انسان خود عامل باشه و عمل بکنه به این دستورات. مطلب اولی که خدمتون میخوام عرض بکنم تعریف خود اخلاقه. وقتی میگیم اخلاق اصلا معناش چیه؟ بعد میگیم علم اخلاق که گفته میشه یعنی چه؟ تا بعد هم وارد به این بشیم که اخلاق عملی که الان موضوع بحث ماست منظور از عملی چیه؟ بحث اولمون اینه که خود اخلاق تعریفش چیه؟ اخلاق رو معنا میکنن بزرگان که یک هیئتی است که ثابت در نفس انسانه و نشانش اینه که اعمالی به آسانی از انسان سر میزنه. فلاسفه اینطور معنا میکنن هیئتون راسختون فی النفس تستورو انها الافعالو به سهولتن، و ترجمش همین بود که خدمتون عرض کردم که در وجود انسان گاهی یه صفتی حالتی ثابت میشه رسوخ میکنه تو وجود انسان به گونه ای که نشانش اینه که به دنبال این که این حالت تو وجود انسان رسوخ کرده اعمالی از انسان به آسانی سر میزنه. مثالی هم عرض بکنم، فرض بفرمایید تو وجودتون ملکه سخاوت وجود داره، خلق سخاوت، اخلاق سخاوت وجود داره. منظور چیه؟ منظور این است که یک صفتی راجع به انفاق در وجود شما رسوخ کرده، آنچنان نفوذ کرده که عمل بخشندگی ازتون به آسانی سر میزنه. بدون اینکه بخواید فکر بکنید، تصمیم بگیرید، راحت این بخشندگی رو اعمال میکنید. اینو میگن خلق سخاوت. این اخلاق منظور اینه. مقابلش هم دقت بفرمایید اینه که گاهی عمل از انسان سر میزنه اما با فکر و تأمل، یعنی انسان فکر میکنه، تصمیم میگیره، معلوم میشه که این هنوز حالت ثابت و نافذ در وجودش نشده. میرید رانندگی یاد میگیرید، روزای اول باید هی فکر بکنید که الان پا رو کجا بگذارید، چطوری دنده رو عوض بکنید، فرمون رو چکار بکنید. این هنوز خلق شما نشده رانندگی، یاد گرفتید اما روحیه شما نشده. یه مقدار باید بره جلوتر، یک ماهی وقتی عمل رو تکرار کردید کم کم میگید روحیه من رانندگی شده. یعنی چه؟ یعنی یه صفتی در وجودتون رسوخ کرد به نام رانندگی. و نتیجه این صفت اینه که به آسانی بدون فکر رانندگی میکنید. فکرتون حتی متوجه بغل دستیتونه که دارید باش حرف میزنید، اما عمل به آسانی ازتون داره سر میزنه. اینو میگن اخلاق. خلق اینه. حالا این بحث اخلاق که داریم عرض میکنیم، تو علم اخلاق اسم این تعریف که گفتیم و خلق میگن، فلاسفه و روانشناسا هم اونام دو تا اصطلاح دیگه دارن. اونایی که با اصطلاحات فلسفی آشنا هستن میدونن تو بحث فلسفه یه بحثی دارن تحت عنوان حال و ملکه. اونجایی که بحث از حال و ملکه میشه، منظور از ملکه همینه. ملکه که ما هم تو بحثای فقهی گاهی میگیم ملکه عدالت. ملکه یعنی چه؟ یعنی صفت عدالت تو وجود من نفوذ بکنه، به طوری که واجباتی که میخوام انجام بدم، محرماتی که میخوام ترک بکنم، به آسانی از این سر بزنه، نخوام فکر بکنم و فشار به خودم بیارم. پس اگر لفظ ملکه تو فلسفه گفته میشه همینه. وقت فلاسفه البته این اصطلاح حال رو هم دارن که لامش مشدده. حال منظورشون اون صفتیه که هنوز ثابت نشده تو وجود ما. رانندگی یاد گرفتیم هم روزای اوله که هنوز نفوذ نکرده، باید فکر بکنیم. وقت اسمشو حال میذارن. حال اسم فاعل از حلوله، یعنی این صفت حلول کرده تو وجود من اما جا نگرفته. پس هر عملی رو ما میتونیم با همین اصطلاح حالا بریم جلو. هر چیزی که یاد گرفتیم، مثلا همین عدالت رو، اگر روزای اولی که واجبات رو انجام میدیم، محرمات رو ترک میکنیم، به طوری که باید مواظب خودمون باشیم. اگه مواظب نباشیم حرام انجام میدیم، اگه مواظب نباشیم واجب رو ترک میکنیم. اگه کسی اینطوری مواظبت از خودش میکنه، اینجا میگیم عدالت حال در او شده. اما اگه یه مدتی واجبات هایی تکرار کرد، محرمات رو ترک کرد، به طوری که عادت او شد، اسمش رو دوری میذارن ملکه. میگه اینجا میگن ملکه عدالت پیدا کرده. و اما تو اصطلاح روانشناسی اسمش رو میذارن عادت. وقتی یه کسی یه صفتی عادت او شده، که همین معنی که الان تو فلسفه گفتیم و معنی که قبلش تو علم اخلاق گفتیم، اونا بهش عادت میگن. پس سه تا لفظ برای یه معنا. معنا چی شد؟ یه حالتی تو وجود ما گاهی ثابت میشه، نفوذ میکنه، به طوری که دیگه عملی که میخواد از ما سر بزنه بدون فکر از ما سر میزنه. اون صفتی که در وجود ما ثابت شد رو سه تا اسم براش گذاشتن. تو علم اخلاق بهش میگن خلق، میگن خلق و خوی او این شده. تو فلسفه بهش میگن ملکه. روانشناسی هم اسمشو میذارن عادت. ما مشکلی نیست. الان بحث ما راجبه همینه. میخوایم بحث بکنیم که روحیات انسان، خلقیات انسان چیه. این صحبت اولیه ما اینه. صحبت دومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم این است که تفاوتی هست بین خلق و خلق. یه جور نوشته میشه اما اعرابش فرق میکنه. اگر خلق گفتیم منظور جسم ظاهری انسانه، اگر خلق گفتیم همون روحیه باطنی انسانه. اینا اصطلاح دیگه، اینا با هم تفاوت هم خیلی میکنه. پس خلق لفظیه که منظور به خلقت ظاهری شخص گفته میشه. به عبارت دیگه صورت ظاهری انسانو بهش خلق او میگن. خلقت ظاهری همونه بهش میگن خلق. چه قیافه‌ای داره، قد چقدره، نمیدونم چاق لاغره، قیافه چه شکلیه، اینا رو بهش میگن خلق. اما خلق مربوط به صورت باطنی انسانه، همون صفات نفسانی که عرض کردم، که گاهی انسان یه حالتی عادت او میشه، مثل رانندگی، مثل انفاق کردن، مثل عدالت. اینا عادت انسان میشه، به طوری که به آسانی عمل از انسان سر میزنه. اون وقتی که اینطور شد، اسم اینو بهش خلق میگن. تفاوت عمده ای هم که بین خلق و خلق هست، حالا غیر از این تعریفش که یکیش مال صورت ظاهری، یکی مال صورت باطنی، اما تفاوت عمده ای که وجود داره اینه که خلق انسان تغییرش جزئیه، در اختیار انسان گذاشته نشده مگر خیلی جزئی، اما خلق انسان تغییرش کلیه. این بحث خیلی مهمیه، یه بار دیگه تکرار بکنم. خلق یعنی قیافه ظاهری رو انسان نمیتونه تغییر کلی بده، اما تغییر جزئی میتونه. مثلا یه تمریناتی میکنه، یه ورزشهایی میکنه، قدش رو یه مقدار میکشونه، مثلا قد یه چند سانتی بلندتر میشه، میتونه این کارو. یا مثلا لاغره، یه غذاهای خاصی میخوره، یه مقدار چاقتر میشه. یا چاق، یه رژیم های خاصی میگیره، یه مقدار لاغرتر میشه. قیافه ظاهریشو میاد یه مقدار آرایش میکنه، یه تغییر جزئی میتونه به قیافش بده، اما تغییر اساسی که در اختیار انسان باشه، امروز بگه من میخوام قدم یه متر و نیمه، میخوام دو متر بشه، میخوام عوضش بکنم، نمیدونم وزنم 100 کیلو، میخوام 70 کیلوش بکنم، یا بالعکس 70 کیلو میخوام 100 کیلوش بکنم، یا قیافم زشته میخوام مثل فلانی بکنم قیافه، میخوام قشنگ بشه، یا بالعکس قشنگ میخوام قیافم، میخوام تبدیل به یه قیافه دیگه بکنم، یا بالاتر از این مرد هستم میخوام زن بشم، اصلا جسم ظاهریم میخوام تبدیل به زن بشه، یا زن هستم میخوام مرد بشم. ببینید خلق انسان یعنی صورت ظاهری، تغییر کلیش در اختیار انسان نیست. این تغییراتی هم که داده میشه تغییر جزئیه، آخرش قیافه انسان هم قیافه اصلیه، حالا یه آرایش ظاهری هم میکنه، یه مقدار موهاشو بزرگ بکنه، آرایش بکنه، نمیدونم یه کلاه خاصی هم بذاره سرش، یه عینک بذاره، یه کارهای خاصی هم ممکنه بکنه، اما بالاخره قیافه هم قیافه است. تغییر جزئیه، ولیکن خلق به عکسه، به طوری که یه کسی که روحیه بخل داره کلن میشه با تمریناتی که به دو داده میشه بخلشو تبدیل به سخاوت میکنه، کاملا عوض میکنه. کسی که روحیه ترس داشته کاملا عوض میکنه، شجاعت میشه. کسی که روحیه بیبندوباری و شهوترانی داشته میتونه کاملا روحیشو عوض کنه، عفت پیدا بکنه. و همین توانایی هم هست که باعث میشه ما میشینیم اینجا دورم بحث میکنیم، چون میتوانیم اخلاق بدی که اگر خدای ناکرده تو وجود ماست اینو کلن برطرف بکنیم و اخلاق خوب جایگزینش بکنیم، به خاطر این توانایی میشینیم دورم صحبت میکنیم. دین اصلا به خاطر همین یه بخشش اومده، انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق که فرمودن، برای همینه، چون شدنی بوده اومدن، انبیا مبعوث شدن تا بیان به انسان ها اخلاق خوب رو یاد بدن، بگن اخلاق خوب اینه، اخلاق بد اینه، اینطوری اخلاقتون رو عوض بکنه. و الله اگه شدنی نبود که دیگه انبیا برای چی بیان؟ وقتی کار نشدنیه دیگه هیچ راهاش میکنه. به خاطر همین صحبت که شدنیه، یه اشاره میکنم به حیوان. ببینید اسبی که در ابتدا وحشیه، یعنی روحیه اهلی اصلا نداره، یه ما دو ما تمرینات بهش میدن، ریاضت میدن، با شلاق مؤدبش میکنن، کارش میکنن که بعد از یه مدتی با یه اشاره پاشو میرد بالا، با یه اشاره بارو میرد پایین، با یه اشاره میره میپره، یعنی آنچنان تربیت که روحیه عوض شده دیگه. این عوض شدن روحیه در حیوان قابل امکانه، و چطور تو انسان قابل امکان نیست؟ انسان یه امتیاز بالاتر از حیوانم داره و اون عقله. حیوان عقل میگه نداره، کتکش فقط میزنن، هرچی وحشیگری در بیاره دیگه تازیانه بهش میزنن، وقتی کتکا رو خود میفهمه که دیگه باید رام بشه تا کتک نخوره. اونو فقط با کتک مؤدبش میکنن. انسان هم با کتک میتونه مؤدب بشه و هم با فرمان عقل. لذا انسانی که یه مقدار امتیاز بالاتری داره چرا روحیش عوض نشه؟ این که بعضی منکرن میگن اصلا روحیه رو نمیشه عوض کرد و گفتن خلق انسان مثل خلق انسان میمونه. همونطوری که خلق تغییرش جزئیه، خلقم یه جزئی میشه عوضش کرد، اما اساسی نمیشه. جوابش اینه که نه، اینطور نیست. جسم انسان در اختیار انسان گذاشته نشده، اگرم تغییری میده تغییر جزئیه. اما اخلاق انسان، روحیاتش چرا؟ این در اختیار انسانه، میتونه کاملا عوضش بکنه. یک کسی که روحیه انزوا داره، روحیه است دیگه، این یه اخلاقه، با یه سری راهکارهایی که بهش داده میشه کاملا اجتماعی میشه، عوض میشه روحیه. این تغییر اساسیه. یه آدمی که فرض کنید به شدت محبت دنیا رو داشته، این حب دنیا رو از دلش میکنن، حب آخرت رو جاش میگذارن، این تغییر اساسی پیدا میکنه. یه کسی که وسواس داره، بالاخره این روحیه شده دیگه، اینم خلق بده دیگه، کاملا این وسواس ازش برطرف میشه، تعدیل میشه روحیه او. و از اینا ما خیلی داریم. اقوا ادله بر امکان شیء هم میگن وجود شیء، یعنی بهترین دلیل برای اینکه یه چیزی میشه یا نمیشه، بهترین دلیل نمونه شه. حالا اون میگه نمیشه، اون میگه میشه، من میگم نمونه شه. اینا هست صدها نمونه واقع شده، همین که واقع شده دلیل بر اینه که پس میشه اخلاق عوضش کرد. و قرآن کریم هم اشاره به این نکته داره، اونجایی که میفرماد قد افلح من زکاها، وقتی ستایش میکنه انسانهایی رو که تزکیه کردن خودشون رو. ستایش مال عمل اختیاریه. وقتی یک عمل اختیاری خوبی شما انجام داده باشید تعریفتون رو میکنن، میگن شما خوب آدمی هستی. اما اگر در اختیارتون نباشه ستایش کردن معنا نداره. این افلح داره ستایش میکنه، میگه رستگار شد کسی که تزکیه کرد خودش. و خود زکا باب تفعیل دیگه، باب تفعیل متعدیه، یعنی انسان تزکیه کرد خودش را. خب تزکیه کرد خودش رو یعنی چه؟ یعنی قبلا تزکیه نکرده بود، یعنی معناش اینه قبلا اخلاق بد داشت، حالا تزکیه کرد خودش رو، تراشید این صفات زشت رو از خودش، تراشید دور کرد از خودش. لذا خود زکا اشاره به شدنه، چون فاعل داره مفعول داره، میاد تزکیه میکند شخص نفسش را. خود این دلیل بر شدنه. و کلمه افلح هم باز کلمه دیگریست که اشاره به این نکته است. خب مطلب سومی که خدمت رو میخوام عرض کنم راجع به علم اخلاقه. تا اینجا اخلاق رو توضیح دادیم تو این دوتا مطلب، و اما گاهی سخن از علم اخلاقه. علم اخلاق یعنی چه دیگه؟ خب وقت اخلاق معناشو فهمیدیم چیه؟ گفتیم اون روحیات نفسانیه که تو وجود انسان ثابت شده، اعمالی به آسانی ازش سر میزنه، این خود اخلاقی که معناشو فهمیدیم. حالا یه کلمه علمش اضافه میکنیم. علم یعنی آگاهی، دانش. کسی که دانش این اخلاق رو داره، اینو بهش میگن علم اخلاق. علم اخلاق پس میشه علم. علمی که مربوط به چیه؟ مربوط به اخلاقه. خودش یه علمه. خود اخلاق اون صفاته که اون صفات مهارت میخواد، فن میخواد. خود صفات باید تکرار بکنه انسان. با تکرار کم میتونه یه صفتی رو تو وجود خودش مستمرش بکنه، دائمیش بکنه. خود اون یه مهارت، یه فنه. اما علم اخلاق فن نیست. این که بعضی از بزرگان اومدن علم اخلاق رو گفتن فن نیست که فلان، نه، یه اشتباه اینجا رخ داده. اخلاق خودش فنه، اما علمش یه فن نیست. علم یعنی علم. و بعضی تعمدن اومدن کلمه علم رو حذف کردن، گفتن علم اخلاق فن نیست که. اگه اخلاق سوال میکردیم، بله خود اخلاق یه فنه، یه مهارته که در اثر تکرار، ممارست، تمرین به وجود میاد. اما علم اخلاق دیگه فن نیست. علم یعنی آگاهی. من آگاهی دارم به چی؟ یک میگه آگاهی دارم به ریاضی، یک میگه آگاهی دارم به طب، آگاهی دارم به فیزیک، آگاهی دارم به چی؟ ای میگه دیگه این آگاهی فن و همش علمه، متعلق علمه که فرق میکنه. اون فرودگاه علم کجاست؟ یک علم، علم فیزیکه، یک علم ریاضی. بحث ما الان میگیم علم اخلاق، یعنی اینجا علم اومده روی اخلاق واقع شده. بنابراین اگر سخن از فنه یا مهارت مربوط به علم نیست، و علم یعنی آگاهی، و کسی که علم اخلاق رو داره یعنی علم دارد به اینکه چه صفاتی مستتر در انسانه، چه صفاتش رذیله هست، چه صفاتش فضیله هست. حتی تو علم اخلاق بحث از معالجه هم میشه. علم اخلاق یه بخش هم اینه که توش بحث میشه که چطوری معالجه کنیم، اخلاق بد رو از خود دور کنیم، به جاش اخلاق خوب رو تحصیل بکنیم. مجموع اینا رو بهش میگن علم. خب البته اینجا میتونم حالا اشاره به این نکته هم بکنم که ما یک اخلاق نظری داریم، یک اخلاق عملی داریم. شاید همینجا جاش باشه الان این بحث رو بازش بکنم که اخلاق نظری یعنی اون وقت که فقط نظر داده میشه که این مثلا 50 تا اخلاق خوب داریم، و نظر داده میشه 50 تا اخلاق بد داریم، بعد صحبت میشه چطوری معالجه میشه، اخلاق بد رو چطوری سرکوب بکنیم، بذارش اخلاق خوب رو تحصیل بکنیم. اینا رو بشکن اخلاق نظری. اما یه اخلاق عملیه. اخلاق عملی اینه که انسان علاوه بر این که میدونه را بیفته عمل بکنه، و تو عمل کردن خودشو متصل به اخلاق خوب بکنه. اینو میگن اخلاق عملی. شما نشونه از یه کسی سوال میکنید، پلیس سر چهارراه وایساده، میپرسید ازش که خیابون فلانی از کدوم طرفه، بهتون میگه از این و برو از اون طرف، فقط آگاهتون میکنه. اما یه وقت هم هست که از یه کسی نشونی سوال میکنی، فوری میاد دنبالتون، میگه بیا حالا، میاد همراهتون تا دم مقصد نشونتون میده. ببین اخلاق نظری و عملی این تفاوتو داره. تو اخلاق نظری ممکنه یه استادی درس اخلاق هم میگه اما خودش متصل به اخلاق نیست، اما فوتوفن دستشو بلده، هر سوالی هم ازش کنی جواب میده، به شاگردانش هم درسشو میگه، امتحان هم میگیره، نمره هم میده، همه کارشو داره انجام میده. اما وقتی میرید باش مصاحبت میکنید، او خودش آدم حسودیه، مثلا خودش بگه حسادت بده، راه و روشش هم بلده که چطوری حسادت رو بیرون کنه، بذارش قبطه بیاره، اینا هم بلده، اما تو زندگی خودش عملا این کار رو پیاده نکرده. اینا آدم حسودیه، خودش آدم کینه‌توزیه، حاضر نیست عفو بکنه، صف تو وجودش نیست. از خیلی ها نمیگذره، میگه من از فلان اینا حقم رو ضایع کردم، نمیگذره به حقم، اما بلدم هست که هی عفو رو یاد افراد بده که عفو بکنه، خلاصه هی به مردم میگه ولی کن خودش عمل نمیکنه. پس ما یه اخلاق نظری داریم، یه اخلاق عملی داریم. اخلاق عملی فنه، یعنی همون فن و مهارتی که میگن تو عمل، بله اون درست. اما اخلاق نظری علمه. الان که دارم صحبتشو میکنم میگم علم اخلاق، علم اخلاق اما اخلاق نظریه. وقتی بحث از اخلاق عملی شد، یعنی دیگر خود شخص را میفته عمل میکنه و خودشو متصف میکنه. بحث ما که الان داریم واردش میشیم، میگم اخلاق عملی، منظورم همینه که راهکارهای عملی رو بریم عمل بکنیم، فقط صرف بحثش نباشه. لذا تو این بحث اخلاق عملی که واردش میشیم از دیدگاه روانشناسی، حالا اون بحث آخرم انشالله خدمتون میگم که میخوایم چه بکنیم. بحث چهارمی که خدمتون دارم این است که کارهایی که ما انجام میدیم چه خوب و چه بد، بعضیش ریشه اخلاقی داره، بعضیش ریشه اخلاقی نداره. دو حالت، حالا من مثال همشو میزنم. یه وقت من انفاق میکنم، پول دارم میدم به فقیر کمک میکنم، این عمل من گاهی ریشه اخلاقی داره، یعنی من به مرحله سخاوت رسیدم، تو روحیه من اینطور شده، روحیه سخاوت پیدا کردن، حالا دارم انفاق میکنم. یه وقتم هست که نه، روحیه سخاوت ندارم اما با زحمت این کارو کردم. یه گوینده میاد هی منو تشویقم میکنه، میگه اگه کمک بکنی چقدر ثواب داره. منم یه فکری میکنم و میگم خوب است انفاقو بکنم، انفاقو کردم. این عمل من منشأ اخلاقی نداره، صرف عمله. تفاوتش تو چی شد؟ قسم اول که منشأ اخلاقی داره، فکر من نمیخواستم بکنم، احتیاج نداشتم به فکر کردن، احتیاج به تصمیم موردی نداره. تصمیم موردی یعنی امروز که میخوام به این فقیر کمک بکنم لازم نیست جداگونه یه تصمیم بگیرم، نه. وقتی منشأ اخلاقی داره، همون خلقی که تو روحیه من هست فوری منو وادار میکنه به اینکه بخشندگی رو انجام بدم. فقط منتظرم که یه محلی پیدا کنم برای کمک کردن. این قسم اول که منشأ اخلاقی داره، عمل اینطوری از انسان سر میزنه. اما قسم دوم، اگر منشأ اخلاقی من پیدا نکرده باشم، نتیجهش اینه که برای این مورد جزئی که امروز فهمیدم یه فقیری وجود داره، نیاز به خونه داره، جهیزیه داره، چی، برای این مورد جزئی نیاز دارم که فکر بکنم، با فکر خودم رو قانع بکنم به این انفاق کردن. با خودم حرف میذارم یا یکی دیگه میاد برای هی تشویقم میکنه، میگه کمک کردن چقدر ثواب داره، تا بالاخره ناچار میشم و کمک رو میکنم. ببینید فرق این دو خیلی زیاده و همه اعمال انسان اینطوریه. دو نفر دارن رانندگی میکنن، هر دو عمله، اما یکیشونی عملش منشأ اخلاقی داره، یعنی روحیه اوی شده به رانندگی، یکم نه، تازه گواهینامش رو گرفته، سو از اوناییست که اگه باش حرف بزنید به جای این که مثلا تو رو بزرگید گازا بیشتر فشار میدهد. این کسی یه تصادف خیلی سفتی کرده بود و خودش هم نبود، گفت دیدن ماشین جلوم وایستاده، اما از که پارو تو رو بزرگید وایستن گازا بیشتر فشار ده. هیچی، ماشین تازه با سرعت بیشتری زده بود به ماشین جلوی. خب ببینید هر دو دارن رانندگی میکنن، اما یک کدوم رانندگی اخلاق اون شده، یک کدوم نشده. دو نفر دارن صحبت میکنن، هر دو مثلا راست میگن، این راستگویی همیشه منشأ اخلاقی نداره. گاهی یک کسیست اونقدر راست گفته که عادت اون شده راست گفتن، به طور که بدون اینکه فکر بکنه همطور راستگویی میگه. یکی هم اصلا نه، راست میگه ها، اما تازه شروع کرده راستگویی، تا دیروز دروغ هم میگفت توبه کرده، دیشب توبه کرده، گفته دیگه دروغ نمیگم، دیگه هم نمیگه دروغ ها، اما امروز تو سخن گفتنش باید هی حواسش رو جمع خودش بکنه. خیلی خوب، پس هر دو دارن راست میگن، اما یک کدوم راستگوییش منشأش خلق اوست، یک کدوم نه، هنو خلق نیست. در نتیجه میخوام تمام اعمال انسان اینطوری ها، اعمال انسان گاهی منشأش خلق، گاهی هم نیست. مثلا میریم یه جلسه میریم، فرض کنید عزیزی امروز اومده اینجا، این فکر کرده، با فکر کردنش اومده اینجا، این آمدن یه عمله، اما آمدن خلق اون نیست، با فکر کردن اومده. یکی هم هست که سالهاست میاد اینجا به طور که عادت او شده، دیگه فکر نکرده میاد. هر دو آمدن، اما یک کدوم منشأش خلق اوست، یک کدوم نه. نگاه کردن، حرف زدن، هر شبت قضا خوردن، همه اینا. حالا از همجای اشارم بکنم، اختلافایی که بین زن و شوهره معمولا میان پیش ما، دقتی که میکنم رو این نکتهش بحث خیلی مهمه. گاهی زن و شوهر اختلافش سر مسائل عملی است که این عمل منشای اخلاقی نداره. اینا راحت قابل معالجه است. مثلا خانم میگه این شوهر منو شب دیر میاد خونه، به این شوهرم گفت زودتر بیاد. خب منم شوهر سوال میکنم چرا دیر میای؟ میگه فلانجا کار داشتم، فلانجا چیه اینا. میگم نه اخلاقمون نیست، کار داره. حالا بهش میگم خب کارات یه جوری تنظیم بکن، این ساعت خونه باش. میگه باش، از امشب دیگه رفتار رو عوض بکنم. اونی رفتار زود عوض میشه. اما یه وقته که این خانم گفت این شوهر من عصبانی میشه، تو عصبانیتش دست رو من دراز میکنه، کتک میزنه اینا. این عصبانیت منشأ اخلاقی داره، غضب. اینجا من نمیتونم بهش بگم که چرا عصبانی شدی، مردم توجیه میکنه، بعدم ازش قول میگم دیگه عصبانی نشو. میگه باش. اما این باشدش باشدیه که میگفتن اگه هیچ که کاش ما صرف نشد، اینا هیچ وقت صرف نمیشه. اگه به من قول بده، قسمم بخوره، حتی بنویسه که من دیگه عصبانی نمیشم، من تضمین نمیکنم. آخرش دو رو دیگه، سه رو دیگه، سر یه مسئله دوباره عصبانی میشه. میگه از کوره در رفتم. بر مجاهم میگفتن که خوب است که از کوره در نری، همونجا پشت کوره بشی و از کوره نمیخواد در بری. اللهم صل علی یه کسی یه کار شجاعانه انجام میده تو میدان جنگ، یه کار خیلی شجاعانه انجام میده. این عمل دو جوره، یا منشأ اخلاقی داره، یعنی روحیه شجاعت پیدا کرده که حالا این عمل ازش سرزه. یختم نه، اون روحیه رو پیدا نکرده، تصمیم گرفت، به خودش فشار آورد، امروز تو میدان جنگ وایساد دیگه. خودش هم میفهمه که میگه با تصمیم و اراده خودم رو وادار کردم که این عمل رو انجام بدن. شجاعت یه شجاعت تو عمل، اما منشأ فرق میکنه. خب این هم مطلب چهارم ما که اگه جایگاهش رو خوب بفهمیم. حالا مطلب پنجم معلوم شد چی میخوام عرض کنم. تو دین اسلام هی تأکید شده که سعی کنید عمل خوب رو تکرار بکنید تا عادت شما بشه، خلق شما بشه. این روایت هم خیلی داریم دارش. ما الان چون بحثم تو این زمینه نیست، میخوام رد شم از بحث، اما مفصل جداگانه خدمتون گاهی تو این زمینه صحبت کردم. تو بحث نماز اینو خدمتون یه روز جداگانه صحبت داشتم و کلن این صحبت خدمتون دارم. عمل خوب رو موقت انجام ندید و رها کنید. شما نگاه فقط به عمل نکنید، نگه که من عمل خوب رو 5 روز است 10 روز است انجام دادم. دین یه چیز دیگه هم از شما میخواد، هم عمل از شما میخواد، هم روحیه رو میخواد. مثلا شما میگید من انفاق کردم، چقدر انفاق کردم؟ دین دو تا چیز از شما میخواد، هم انفاق رو میخواد که انفاق سودش به فقیر میرسه، اما یه سم از شما میخواد و اون اینه که آیا انفاق که کردید شما به روحیه انفاق رسیدید یا نه. اون روحیه که بهش میگیم سخاوت، یعنی به طور عادی بدون فکر کردن انفاق میکنید یا نه هی به خودتون فشار میارید، نفستون هی قانع میکنید، میگید حالا این بار دیگه باید انفاق میکنم. و چطوری دارید انفاق میکنید؟ اون وقت که روحیه انسان شد، این ثمره و میوه خیلی میده برای انسان. وقت ارتباطش هم ارتباط متقابله که حالا اینو خدمتون بعد اشاره میکنم. خلاصه دین از ما اینه خواست، لذا بعضی روایت ها داره که عمل خوب رو 1 سال حداقل تکرار بکنید. امروز صبح یه جز قرآن خوندید؟ نگید فقط همین یه ماه رمضان. یه ماه رمضان آخرش عادت پیدا نمی کنید، به طوری که روز بعدش متوجه اید، روز بعدش دوباره میرید باید به خودتون فشار بیارید، به زحمت بشینید یه جز بخونید. اونقدر باید این عمل تکرار بکنید، حداقل روایت دارید 1 سال. وقت کم کم بعد یه سال میرید عادتتون شده، دیگه اصلا زحمتی هم به خودتون نمیدید. این کار رو خدای متعال تو جهان تکوین هم کرده، با اینه که شما یه درخت رو که میکارید 1 سال باید حضر ازش مواظبت کنید تا به میوه برسه. باید کنید همچی که این نوچه زده زده اومده بالا و اینا، یه وقتا از ریشه بکنیدش، بگید دیگه تمام شد. خوبه همون 6 ماه هم خوب بود، بالاخره فضا رو سبز کرده بود، اما به نتیجه کافی نرسید. همونطور که درخت میوه حداقل یک ساله، بعضی درخت هم که میگن 3-4 سال و 5 سال اینا، باید مواظبت کنی تا کم کم به میوه برسه. روحیات انسان هم همینا، این که روایت میفرماد حداقل یک سال بسی که داره به کار، یه کار آسونیه، یه سال که انسان انجام داد عادتش میشه. اما یه کاری سختی هم هست که مثلا یه گناهانی خیلی درشته، خیلی جاذبه و شیرینه برای انسان. این انسان بیش از یک سال باید مواظبش باشه، باید اون قدم مواظبت بکنه از خودش تا کم کم فراموشش بکنه این گناه، وقتی اخلاق اون میشه. این که میگن ملکه عدالت اینه، یه کسی هست مثلا نگاه به نامحرم عادتش شد، مثل آب خوردن تو نگاه میکنه. این حالا فرض کنید یه ما جلو چشمشو گرفت، فکر کنید عادتش میشه؟ تأیید میدم. یه مقدار بسکی به سنم داره دا، اگه جوان باشه زودتر عادتش میشه، چون درختم تا نهاله زود کجشو صاف میکنه. اما اگه سن انسان رفت بالا، به این زودی اخلاق انسان عوض نمیشه، روحیات انسان عوض نمیشه. و این که حضرت امام سال 42 گفتن کسانی مقابل شاه میستن که اینا فعلا تو گهواره هستن، خوب فرمایشی فرمودن. یعنی میخواستم میگن اگه کسی تازه به دنیا بیاد میتونه با فکر جدید بیاد همراه من، اما این کسی که 50 سال تو زمان طاغوت فکر دیگه داشته سا دیر میاد فکرش عوض بکن. میشه دا، اما خیلی دیر، و اینا ما عملا هم خیلی دیره. خب پس تأکید دین تو این بحث پنجم ما، دقت بفرمایید، دین تأکید میکنه رو تکرار عمل صالح. نماز شب میخونید تکرار بکنید، فقط به عمل نیندیشید. این عمل خوبه ها، اما خوبترش اینه که این عمل تکرار بشه، به طوری که عادت پیدا کنید، خلق شما بشه به خوندن نماز شب. تو انفاق کردنش همینطور، تو راستگوییش همینطور، تو ترک حرام مثلا بعضی غیبت کردن، یه مدتی باید غیبت رو ترک بکنه تا کم کم عادت پیدا بکنه. خلاصه تو کارهای خوب و کارهای بد همش ما عادت میخواییم پیدا بکنیم تا ملکه بر ما حاصل بشه. حضرت امام در کتاب 40 حدیثشون توی یکی از بحثاشون این بحث زیبا رو دارن. میگن روز قیامت یه عده‌ای هستن، وقتی میخوان برن جهنم، دیگه بناس برن جهنم، هر چی فکر کنن اسم پیغمبر رو به ذهنشون بیارن تا خدا رو به اسم پیغمبر قسم بدن، اسم پیغمبر تو ذهنشون نمیاد، آخرم میرن جهنم. حالا روایت همین اندازه تمام میشه. حضرت امام یه جمله نتیجه میگم خیلی زیبا، من فرمایش ایشون حقیقتا هر وقت یادم میاد میگم واقعا عالم چی تو از روایت نکته گیری میکنه. میفرمان علت این که اینا اسم پیغمبر روز قیامت تو ذهنشون نمیاد اینه که تو دنیا و نبوت عادت اونها نشده. یک سال اگه مواظبت بکنیم، عمل خوب انجام بدیم، این عمل خوب اصلا داره تو روحیه، تو باطن ما، باطن ما روحیه میشه، عادت پیدا میکنیم. بعد که عادت پیدا کنیم، حالا از باطن اصلا داره رو رفتار ظاهری، و هی رفتار ظاهری از امان تونتون سر میزنه، بدون این که فکر بکنیم، بدون این که خسته بشیم، بدون این که بخواییم مورد به مورد تصمیم بگیریم، دیگه نیاز نیست. بحث ششم هم آخرین بحث و بحث هفته هم نتیجه است. بحث ششم اینه، عمل در فقه ما حکم داره، حکم وجوب داره، استحباب داره، حرمت داره، مکروه است یا مباحه. 5 تا از احکام داریم، همه اینا مال رفتار ظاهری انسانه. یعنی نگاه میکنم، حرف میزنم، دست تکون میدم، راه میرم، غذا میخورم، کار اجتماعی میکنم، معامله میکنم، کار اقتصادی، سیاسی، هر کاری میکنم. اعمال انسان تو دین حکم داره، یعنی هر عملی یا واجبه یا مستحبه یا مکروه یا مباح یا حرامه، دیگه 5 رقم حکم داره. اما خلق چی؟ تو دل من حسادته، اما بروز هیچی نمی کنه دا، فقط تو دلمه. آیا میشه گفت حرامه، مکروهه، مباحه؟ نه. دقت کنید، خلقیات در دین اسلام حکم برش گذاشته نشده، اما اعمال تمامش حکم داره. اعمالم دیگه فرق نمی کنه. گفتم بعضی از اعمال منشأ اخلاقی داره، بعضیش نداره، فرق نمی کنه. فرض کنید کسی که بار اولش تو این جلسه اومده با اون کسی که عادت کرده فرق نمی کنه، حالا یکیش اخلاقشه یکی هم نیست، آخرش آمدن تو این جلسه یه حکمی داره. کسی که داره راستگویی میکنه، حرف راست میزنه، حالا چه عادتش باشه چه نباشه، راستگویی یه حکم داره. عمل دائما حکم شرعی روشه. وقت اون حکم شرعیش دیگه یا واجب و مستحب میشه عمل صالح، یا حرام و مکروه میشه عمل ناصالح میشه، طالح بهش میگن. اما اون منشأ اخلاقیه، مثلا تو دل من بخله یا تو دل من سخاوته، هیچ وقت هم بروز نمی کنه داد بیرون، هیچی، هم که تو وجود من سخاوته میشه، اون سخاوته بگیم واجب است یا مستحبه یا مکروه یا حرام، نه. خلق تا تو وجود انسانه هیچ حکم براش تو دین گذاشته نشده. در این حالی که حکم براش گذاشته نشده، اما شما وقتی دقت میکنید میگید که اخلاق که خیلی مهمتر از عمله. تو مقایسه میگید وقتی انسان خلق سخاوت پیدا بکنه ارزشش بیشتره، یه وقتی مثلا انفاق میکنه یه بار دو بار انفاق میکنه. کسی روحیه رانندگی یاد گرفته است یا نه یک ساعت دو ساعت رانندگی کرده است، معلوم روحیه خیلی مهمتره، چون روحیه که پیدا کرد دیگه دائما میتونه رانندگی بکنه، دائمش اصلا فوق زمان است، دیگه محدود به زمان نیست. همیشه اخلاقا اینطوریه، ما اگه اخلاق خوب پیدا بکنیم همیشه عمل خوب ازمون سر میزنه، پس اخلاق خوب ارزشش خیلی بیشتره. چرا تو دین اسلام نگفتن اخلاق خوب واجبه؟ میخوام خدمتتون اینو بگم، بعضی از بزرگان حتی مراجع تقلید کلیتشو فرمودن، فهمدن تحصیل اخلاق خوب واجبه، حتی بعضی میگن از اوجب واجبات، از واجبترین واجبات اینه که انسان بره اخلاقش اخلاق خوب بکنه. خب حالا دیگه ما حد و بس شو عرض کردم که مسلم اعمال حکم داره، اما اخلاقیات و حکم براش نگذاشتن. در حالی که نگذاشتن فکر نکنید من و شما بیکاریم، نخه باید بریم دنبالش. از جمله همین جلسه که حالا گذاشتیم کم کم دارم به نتیجه میرسم که این واجبه، این باید بشینیم کار بکنیم، ما انسانیم، باید بینیم اخلاق بده چرا از خودم بیرون بکنیم. معنا نداره که من عصبانی مزاج باشم میگم تا آخرون باید همینطور باشم، که نمیشه که. اصلا ما اومدیم تو دنیا برای همین که اخلاق بد از خودم بیرون بکنیم. ما تو راهکار داره، راهکارش باید پیدا کنیم که چیکار بکنیم، که بحثای آیندهمون تو همینه. قد افلح من زکاها، قبلش 11 تا قسمه. ما هیچ جای قرآن اینقدر قسم نداریم. شما یه جا دیگه پیدا کنید حتی 10 تا قسم خداوند خورده باشه بعد یه مطلبی رو بگه، نداریم. تنها جایی که 11 تا قسم خدای متعال میخوره معلومه مطلب خیلی مهمه. هی قسم 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 برای چی؟ خود من و شما رو متوجه یه نکته بکنه. بعد ما قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که رفت خودش رو تزکیه کرد. معلومه خیلی مطلب مهمه، ما باید خیلی بهش اهمیت بدیم. اما از اون طرف هم تو همین قرآن داره که و من شر حاسد اذا حسد، یعنی من پناه به خدا میبرم نه از حسادت که تو دل یه کسیه، اون تو دل ضربه به من نمیزنه. اذا حسد، اذا حسد یعنی اگه حسدش رو ظاهر بکنه و شرش منو میخواد بگیره. اینجا میگم اعوذ بالله، پناه به خدا میبرم از شر حسود، نه حسد، حسود که عمل نداره. چرا؟ اون وقت که عمل داره. خیلی خوب، قرآن بالاخره اینا رو یاد ما داده که اعمال زش اگه بروز بکنه حکم روش میاد. وقتی من حسادتم بروز بکنم اونجا حکم داره که مثلا این کار من حرام ده، مثلا چون حسودم غیبت یکی رو میکنم میخوام بدیشو بگم که نعمت ازش بگیرم، یا حتی میرم اون رو میکشمش میخوام از نعمت محروم بشه، اون عمل من حکم داره. اما اگه حسادت هم تو دلم باشه نگذارم بروز بکنه، یه حکم نداره. خب حالا اگر ما گفتیم اخلاق هیچی حکم نداره، تیرگی داره یا نداره؟ مسلم داره. دیگه تیرگیش جای شک نیست، که به اصطلاح علمی میگیم اخلاق بد عقاب ندارد اما حجاب دارد. حالا تو وجود من عصبانیت مستتر باشه، عقاب نداری، روز قیامت تو سرم نمیزنم، جهنم هم نمیبرم، اما تیرگی دارم. این تیرگیش باعث میشه نمیتونم خدا رو درک بکنم. لذا باید به فکر این باشیم، اخلاق خوب رو تحصیل بکنیم که مانع نور پروردگار نشه. و ما بحث آخرمون که ما گفتیم اخلاق عملی از دیدگاه روانشناسی. چرا گفتیم از دیدگاه روانشناسی؟ یه نکته‌ای که روانشناسا دارن، روانشناسا میان ریشه یابی میکنن علتهای رفتار انسان رو. یعنی میگن این آقا که این رفتار رو داشت، مثلا سرش زیر انداخت، ریشش مال چیه؟ میره ریشه یابی میکنه. چرا این تو چشمم نگاه کرد؟ چرا این عجله میکنه؟ رفتار ظاهری میبینه روانشناس و بعد میره ریشه یابی میکنه. میگه این که عجله میکنه ریشش تو اینه. حتی تناسب بین صفات رو گاهی با هم میگذره کنار هم. میگه مثلا کسی که فرض کنید عجله میکنه، این صفت عجلش معمولا توأم است با یه صفت دیگه به نام مثلا کم حیایی. اون کسی که حیای زیاد داره معمولا عجلش هم کمتره، تأنیش بیشتره. این آرام بررسی میکنه روانشناس، میاد ریشه یابی میکنه، علتها را بررسی میکنه که چرا این آقا این حرف رو زد، چرا اینجا سکوت کرد. بررسی میکنه علتش، توضیح هم میده، میگه علتش. به دنبال این که علتها معلوم شد میتوند علت رو سریع بمبارون بکنه. مثل یه پزشک میمونه، پزشک هم میاد مثلا تا یه کسی سرفه میکنه علتش رو بررسی میکنه، میگه علت که شما سرفه میکنی مال فلان غذاست، چربی بدنت مثلا رفته بالا، یا آب سر خوردی، میگم علتش رو بررسی میکنه، بعد بلاسون علت رو بمبارون میکنه. یعنی یا دارو بهتون میده که اون علت رو بخوش کنه، یا به شما دستور رژیمی میده که اون خلاصه علت سرفه کردن رو از شما میبره بیرون. تو روانشناسی هم همینه، میاد روحیات انسان رو بررسی میکنه، میگه چرا این آقا دیر رفیق میشه به این کسی، الفت تو وجودش کمه، علتشو بررسی میکنه. یه کسی دیگه هم از زود منعطف میشه، بررسی میکنه. روانشناس کارش اینه، علتها را مبدأها را بررسی میکنه، روابط علت و معلوله رو خوب بیان میکنه که این علت چقدر تأثیر داره روی این معلول، بعدم میتونه بگه چطور اینو از بینش میبره. منتها یه نقصی که در روانشناسی هست اینه که تو روانشناسی نمیتونن اخلاق خوب رو قضاوت روش بکنه، بگه این اخلاق خوبه یا بده. این مشکل اونجا داره، ریشه یابی میکنه تا اینجا رو میره جلو که مثلا این رشگویی علتش مثلا چیه، علتش هم بیان میکنه. اما از روانشناس بایستیم حالا رکویی صفت خوبیه یا بده، توش میمانه، چون کار اخلاقی نکرده. قضاوت کردن این که رکگویی خوب است یا اوزن بودن خوبه که تو علم اخلاق بحث میشه، بحث مهمیه تو اخلاق مطرح شده. روانشناس اصلا اطلاع نداره از این نکته، اصلا خبر نداره. همین بحث اوزن که دارم میگم اصلا تو روانشناسی امروز تو غرب اصلا بحث ازش نمیشه، در حالی که قرآن کریم در سوره توبه روش مطرح میکنه به عنوان یک امتیاز بزرگ پیامبر بیان میکنه. پس روانشناسا ریشه یابی میکنن. به هر روانشناسی بگید که مثلا این رشگویی علتش چیه، که آقا تا یه چیزی که فوری جواب میده یا با صراحت لهجه جواب میده، یا اون یکی نه صراحت نداره، ممکنه ریشه یابی بکنه اما نمیتونه قضاوت بکنه. در این حال خدمتتونم بگم دائما هم اینطور نیست، بسیاری از بحث‌های روانشناسی مخلوط شده با بحث اخلاقی. امروز الان اینطور شده. چرا مخلوط شده؟ من یه فکری می‌کردم راجع به این نکته که چرا امروز مخلوط شده. الان اساتید روانشناس معمولاً اخلاق خوب و بد هم روش قضاوت می‌کنن. علتش اینه که اخلاق با فطرت انسان همراهه. یعنی تو خلقت انسان اخلاق خوب خوبه، اخلاق بد هم بده. لذا چون تو فطرت انسان موجوده، اینه که بسیاری از روانشناسا تا بحثای روانشناسیشون رو میکنن دنبالش قضاوت هم میکنه، میگه که مثلا شجاعت خوبه، اگه ازش سوال کنی شجاعت رو فوری میگه خوبه، تحمل نمیکنه. حالا هر چی بهش بگید که آقا این کار شما نیست، اینا باید استاد اخلاق بگه، روانشناسا میگه منم سرم میشه. این علتش اینه که شجاعت تو فطرت انسان کاری با دینم نداره. اونا میگن که دین ندارن، میدونن شجاعت خوبه، عدالت خوبه، سخاوت خوبه، ایثار خوبه، عفو خوبه، حلم خوبه، صبر خوبه. بحثای اخلاقی غالبش اینطوریه. علتی که میگه روانشناس میاد قضاوت میکنه و میگه صبر خوبه عجله بده، علتش اینه که صبر و عجله اینا تو فطرت انسان خوب و بدش مشخصه. اما در این حال باید اینو خدمتتون بگم که روانشناسی یه نقصی آخرش داره، یه کمبود داره. روانشناس خودش از استاد اخلاق نباید بی نیاز بدونه. حالا این بس اوزون که گفتم یه نمونش بود. اخلاقهای خیلی دقیقی ما داریم، یه جای گردنه است، خلاصه سخته که اونجا استاد اخلاق میتونه بازش بکنه که این اخلاق خوبه یا بده، در حالی که روانشناس نمیتونه قضاوت بکنه، اگرم قضاوت کنه شأنش نیست. این عرض ما بود. حالا متوجه شدید بحث ما چیه؟ اخلاق عملی از دیدگاه روانشناسی. یعنی ما میخوام هم ریشه یابی بکنیم انشاءالله تو بحثی که وارد میشیم، هم ریشه یابی میکنیم که علت فلان اخلاق چیاست، هم علتشو میگیم هم معلولشو میگیم. یعنی سه مرحله میریم جلو. مرحله اول مثلا چی باعث شد که انسان شجاعت پیدا بکنه، 10 تا علت ممکنه داشته باشه. مرحله دوم خود شجاعتی که پیدا میشه، مرحله سوم آثار شجاعت. حالا شجاعت علت میشه برای چه کارهایی، چه آثاری داره. این سه مرحله رو اگه ما تو مباحث اخلاقی پیگیری بکنیم، که جاش هم خالیه متاسفانه، کتابای اخلاقی که نوشته شده به این شکل تا به حال کار نکردن. این که به ذهنم منتقل شد که این بحث رو مطرح بکنم، چون جا داره بحث اینطوری بشه، هم ریشه یابی علتی بکنیم هم معلولی، و بعد هم راهکار عملی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک يا أبا عبد الله، فنفوز فوزا عظيما. باب الهوائج علي أصغر سلام الله عليه تجربه نشون داده است توسل به این شش ماه مؤثر در استجابت دعا هاست. برماش عبدالکریم حائری که مدتی به یکی از روحانیون میگفتن روزه علی اصغر سلام الله علیه و بخون قبل از شروع درسشون، هر روز میگفتن همین روزه رو بخون. یه روزی که از شاگردان میبینه که فضای درس تیره و تاره، اما وقتی دارن طلبه ها گریه میکنن، آهسته آهسته این فضا رفت کنار و فضا صاف و نورانی شد. اینطوریه تو عالم معنا دلها صاف میشه، پاک میشه. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، مگر نمیبینید فرزندم چگونه تلظی میکنه؟ یعنی از شدت عطش دیگه طاقت نداره دستشو حرکت بده، پاها دیگه توانایی نداره حرکت کنه. کودک شش ماه رو دیدید وقتی بیداره، به طور معمول دست و پایش حرکت میکنه، اما چقدر باید عطش تأثیر گذاشته باشه که دیگه قدرت حرکت دادن دست و پا رو نداشته باشه. فقط گاهی لبها آهسته باز و بسته میشود، اما بعضی گفتن همینطور که امام اتمام حجت می کردن تو اثنای سخن امام هر مل تیری رها کرد، اصابت به چهره این شش ماه برید از گوش تا گوش دیگرش را. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.